أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تعریف مفهوم بود و عرض کردیم که مبنای مختار رو در این مسئله بیان می‌کنیم. باز هم اشاره کردیم که علارغم شباهت‌هایی که ممکنه این سخن با مبنای مرحوم آخوند داشته باشه، ولی از جهاتی متمایزه و ندیدیم کسی گفته باشه. به این جهت دوستان بشه توجه دیگه‌ای بکنند. اشاره کردیم به این که دلالت لفظ بر معنای خودش دلالت مطابقی است و در کنار او اگر معنا دارای لازم بیان به معنی الاخصی باشد، در کنار دلالت مطابقه حتما لفظ بر اون معنا هم به نحو التزام دلالت داره و به این میگیم دلالت التزام، که باید در اداد، در کنار، در ضمن دلالت مطابقه باشه. بعد گفتیم اما این مفهوم نیست و مفهوم چیزیست غیر از این و مفهوم عبارت است از وضع تعینی جدیدی که لفظ، البته لفظ کلام نه کلمه، مجموعه یک کلام در مرور زمان در لسان یک قوم پیدا میکنه. یک کلام، یه ساختار کلام ممکنه در لسان یک قوم دست شما داره. در لسان یک قوم دارای یک نوعی از وضع بشه، وضع جدیدی بشه در کنار دلالت مطابقش که به اون میگن مفهوم. یه مثالی زدم گذشته براتون که در عرف متکلمین فارسی، البته بخش هایشون، شما فرق میذارن بین استعمال ماضی ساده و ماضی نقلی و ماضی بعید. اگه شما ماضی بعید به کار ببرید، یعنی من گوینده در این قصه‌ای که دارم تعریف براتون میکنم حاضر نبودم، ولی اگر ماضی ساده به کار ببرید یه معنای غیر از اون هم میاد که من خودم هم حاضر بودم. گفتم این هیچ جایی در هیچ کتاب معنای زبان فارسی و ساختارهای جملات فارسی همچین چیزی نیست. اگر شما الان به یک کسی بگید آقا فرق ماضی ساده و ماضی بعید اینه، میگن نه، اما همه اینا میفهمن. شما اگر بگید آقا دیشب تهران یک بادی اومد درختا رو انداخت، این ناخودآگاه در ذهن مخاطب میاد خود گوینده حاضر بوده. من که بهتون میگم دیشب تهران بادی اومد درختار رو انداخت، یه مفهومی غیر از افتادن درخت و آمدن باد به شما منتقل میشه و اونی که من گوینده هم بودم. اما گفتم آقا دیشب تهران یه بادی اومده درختار رو انداخته، چون این معنایی رو نمیرسونه، من دارم فقط حکایت میکنم، اصلا به ذهنتون نمیاد من بودم، بلکه من نبودم، من دارم نقل میکنم، نقلیش و بعیدش هر دو در این معدا در این مفهوم ثانوی مشترکه. خب اینا مفهومه، اینا به یک وضع جدید رسیدند. باز تنبه دادیم اینجا که گفتیم ایها الناس فکر نکنید این همون حرف آخونده ها، چون مرحوم آخونده هم قائل به وضع هست، اما وضع رو میگه خصوصیتی در کلام موضوع له شده است، ما نمیگیم خصوصیت. فارق بین سخن ما و آقای آخوند اینه، مرحوم آقای آخوند میگه جمله شرطیه ان الف آنگاه ب ان جاء زیدون فاکرمه، میگه این علاوه بر وجود جزا عند وجود شرط، ثبوت جزا عند ثبوت شرط، علاوه بر این یک معنای دیگری هم درش وجود داره که اون موضوع له معناست، موضوع له لفظه. اون چیه؟ اون خصوصیته. خصوصیت کدوم؟ انحصار علیت در شرط، که تنها علت این جزا این شرطه، این خصوصیتیست که در جمله شرطی است. این خصوصیت مفهوم رو میرسونه. پس چند این ساختار زبانی علاوه بر ثبوت الجزا عند ثبوت شرط یه معنای دیگر موضوع لهی هم داره، اون خصوصیته. اون خصوصیت یستتبع چی؟ مفهوم را، تبعش، تابعش، پیروبش مفهوم. ما نمیگیم، ما میگیم نه، این ساختار زبانی اصلا خصوصیت اینا نداره، عرف انحصار علیت نمیفهمه، ثبوت عند ثبوت رو میفهمه به دلالت مطابقی، علاوه بر او اگر قائل به مفهوم شدید عدم عند عدم هم میفهمه. اگه زید اومد اکرامش بکن، عظیم، میفهمه. اگه نیامد اکرامش نکن. خصوصیت و اینا رو میفهمه که بخواد بگید آقا بپیچیدش و اینا، اصلا که بگیم برای این وضع شده، چون معنا موضوع له که نتونه ندونه طرف، که موضوع له باید به ذهن طرف خطور کنه، این عدم اندل عدم رو هم میفهمه. اون حرف آقای آخوند بالکل غیر عرفیست، اصلا تو وجدان عرف نیست. اما اینی که ما میگیم اگر کسی قائل به مفهوم باشه قائل به اینه، حالا هست یا نه جا خودش باید بررسی کنیم هست یا نه، بریم سراغ تبادر. لزام همینجا اضافه کنیم، تنها راه هم برای این که بفهمیم مفهوم داره یا نه استدلالات عقلی نیست، تبادره. برید ببینید هست یا نیست، عرف میفهمه یا نه، چون وضعه، یه بحثیست وضعی، برید بررسی کنیم عرف اینو میفهمه یا نمیفهمه. معنای تطابقی معنای تعیینیه، این یه معنای ثانوی تعیینیست، هیچ کسی اینو وضع نکرده، این زبان به مرور خودش که جلو رفته فربه شده. ببینید همین بحث ماضی نقلی و بعید از یک سو، ماضی ساده از یک سو، هیچ اینو وضع نکرده، هیچ کتاب وضعی هم اینو ننوشته، اما این به مرور اهالی این زبان اومدن با این ساختار معانی خودشون رو به هم رسوندن. وقتی میخواستن بگن که من خودم حاضر بودم ساده به کار بردن. وقتی میخواستن بگن من نبودم دارم فقط حکایت میکنم، نقلی و بعید به کار بردن. هیچ جا همچین معنایی به عنوان مطابقی لفظ به کار نرفت. اینو تا اینجا گفته بودیم. حالا ممکنم هست، ممکنه که این به وضع تعینی جدید نرسیده باشه. جلسه گذشته مفصل توضیح دادم، الانم توضیح بدم. این وضع تعینی وضع معقول نیست دار که بگیم معنای قبلی رو گذاشته کنار، این اومده جا و نشسته. معقول نیست. این وضع تعینی در کنار اوس کلام رو فربه کرده. چطور شما میگید این هم مطابقه داره هم التزام، اینم هم مطابقه داره هم التزام داره هم مفهوم، در کنار هم هستند. حالا نکته جدید بگیم، از اینجا واردش بشیم جدید بریم. ممکنه مفهوم به سرحد وضع نرسیده باشه، یعنی اینقدر شیوع نپیدا نکرده، انصراف باشه. انصراف یعنی یه کلامی که وضع شده برای مفهوم کلی به قرینه حالیه در بعضی از افرادش ظهور حجت پیدا میکنه، اما به سرحد وضع نمیرسه. مثال معروفمون که دیگه 200 بار اینجا گفتیم، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، من به حضرت علی میگم آقا ظهر یه نون بگیر بیار بخوری. نون در ادبیات فارسی یعنی گندم و آرد پخته، اما شما هیچ وقت به ذهنت نمیرسه که من نون ساندویچی میخوام، منم نمیرسه. اگرم نون ساندویچی آورده میگم این چیه؟ اونم نونه حقیقتا، ولی لغت ما که گفتیم نون به چی منصرف میشه؟ به همه نونای سنتی، نه صنعتی، نونای سنتی. باید بری همین اونایی که به طور متعارف سنگک و بربری و اینا رو بگیری بیاری. لغتن بر آرد پخته نون میگن، ولی منصرف به بعضی از افرادشه. به چی؟ به دلالت حالیه، کثرت استعمال باعث این شده. لذا میگن کثرت وجود باعث انصراف نمیشه، کثرت استعمال میشه. اینقدر تو ذهن ما میاد که این کثرت یه قرینه ای میشه که من میتونم با اتکای به اون قرینه این لغت رو در بعض از افراد ظهور بدم. خب حالا اینکه انصراف آیا مجازه یا مجاز نیست تا خود جای خودی، ولی ممکنم هست که ما بگیم مفهوم وضع تعینی جدید نیست، انصراف به این افراده. یعنی فی حد نفسه جمله شرطی ثبوت الجزا عند ثبوت شرط و بس، سوا اون کان عدم هو عند العدم هم باشه یا نباشه مطلقه. ثبوت الجزا عند ثبوت شرط دو حالت داره، یکی عدم الجزا عند عدم و شرط هم باشه توش، یکی عدم الجزا عند عدم شرط نباشه. این اما به مرور منصرف به یکی از افراد شده، یعنی جمله شرطی ثبوت عند ثبوتی رو حکایت میکنه، دلالت میکنه که عدم عند عدم هم توش باشه. پس ما مصر روی وضع تعینی نیستیم. ممکن ان یقال عمدلی کنیم بگیم که اینو انصراف. معیدینی هم وقت ممکنه پیدا کنیم، چون مفهوم رو بعضی از سنخ انصراف دانستند. اما حالا ما از باب چه گرفتیم؟ از باب وضع تعیونی. خب این تمام. همینجا نکته رو گفتیم آخر اون جلسه شهید نشه، و اون اینجا گفتیم ایها الناس دلالت تزمنی دروغه، نداریم. بزرگان گفتن حرفشون و خودشون و تخم چشم ما، ولی حرفشون غلط. چرا؟ در این که دلالت یعنی شما از معنا به معنا برسید. اگر جزء معنا از اون درجه از وضوح برقراره که با فهم این معنا به اون میرسید، این دلالت التزام. اگر جزء معنا از همچین وضوحی برخوردار نیست، اصلا دلالت نداره، اصلا دلالتی نداره. پس چی شده؟ اشتباه شده ها. این حرف نمونه، گوش کنید. ببینید یک کلامی که شما میگید ده ها دلالت داره، خوب بهش توجه بکنید، ده ها دلالت داره، اما اینا همش مطابقی نیست، مفهوم هم نیست. یکی از این دلالت هایی که شما حرف میزنید، مثال قبلا هم گفته بودم، شما حرف میزنید، من میفهمم زنده اید، این دلالت نه مطابقی نه التزامی، این دلالت چیه؟ عقلی است. عقلا از اینی که شما حرف میزنید من زنده بودن تو میفهمم. این دلالت کلام نیست. دلالت کلام هست، دلالت کلام نیست. دلالت کلام هست من حیث هو موجود تکوینی، علت میخواد. دلالت کلام نیست من حیث هو معنا، معنای کلام اینو نمیرسونه، وجود کلام میرسونه. کلام یه معنایی داره، اون معنا وقتی واردش میشی توزیع دلالت‌های مطابقی و دلالت‌های لفظی وضعی میشه. یه نوع دلالت‌های دیگه هم داریم که اون دلالت‌ها باز مطابقی نیست، التزامی هم نیست، مفهوم هم نیست. مطابقی یعنی دلالت بر تمام موضوع، التزامی یعنی دلالت بر لوازم معنا، لوازم بیان به معنا لخص. دلالت‌های مفهومی هم گفتیم موضوع لهای تعینی جدید، اما کلمات ما دلالت‌هایی دارن که اینا هیچ کدوم اینا نیست. شما اگر گفتید که باید زید نماز بخواند، یجب علیه الصلات، از امر به ذی المقدمه چی فهم میشه؟ امر به مقدمه. این دلالت امر بر ذی المقدمه برای اینکه شما بفهمید امر به مقدمه است دلالته، بله، اما نه مطابق است، نه التزامه، نه مفهومه. اینا بهش میگیم دلالت های عقلی. یعنی چی؟ یعنی شما میگید، دقت کنید اینا، میگید اگر این جمله صادق است آن جمله هم صادق است. عکس مستوی، عکس نقیض، اینا اینجوریه، اینا اصلا دلالت نیستن. میگید اگر زید آمد اکرامش کن، عکس نقیضش چی میشه؟ اگر اکرام واجب نیست زید نیامده است. یه نکته رو توجه کنیم، انشالله همین هفته میرسیم راجع به شروع مفهوم شرط که عرقامون در بیاد اونجا میگیم. ببینید فرق بین مفهوم با عکس نقیض و عکس مستوی. شما اگه گفتید اگر الف آنگاه ب، مفهومش اینه اگر لا الف آنگاه لا ب، اگه زید آمد اکرام کن، اگه نیامد اکرام نکن، این مفهومه. اما عکس نقیض اصلا نیستم، اگه زید آمد اکرام کن، اگر اکرام واجب نیست زید نیامده است. یعنی اگه بخوایم بنویسیم میشه اگر الف آنگاه ب، مفهومش اینه اگر لا الف آنگاه لا ب. عکس نقیض چیه؟ اگر لا ب آنگاه لا الف. عکس مستوی چیه؟ اگر ب آنگاه الف. یعنی باید من مقدم رو بردارید جا با تالی عوض کنید. عکس نقیض و عکس مستوی از دلالات کلامن، نه دلالت مفهومی نیستن، دلالت مطابقی نیستن، اما معناشون اینه اگر لوفر است که جمله شما صادق باشد، عکس نقیضش هم حتما صادق است. این دلالت عقلی است، یعنی بین این دوتا ملازمه برقراره، به این معنا که اگه این صادقه اونم صادقه، اگه این کاذبه اونم کاذبه. میگید اگر زید آمد اکرامش کن، این ملازمه داره با این که بگید اگر اکرام واجب نیست معلوم زید نیامده، این عکس نقیضه. اگر عکس مستوی، حالا میرسم میگم عکس مستوی جملات موجب کلیه موجب جزئیه میشه، اگر زید آمد اکرامش کن عکس مستویش میشه بعضی از اوقاتی که اکرام زید واجب است زید آمده است، موجبه کلیه عکس مستویش میشه موجبه جزئی، تو اینا میشه کلیه و میشه جزئی. خب میرسیم اول بحث مفهوم شرط، اینا رو فارغش رو میذاریم که قاطی نشه، چون خیلی اشتباه بعضن اشتباه فاحش جلو میشن، یا مفهوم شرطی رو یا عکس نقیض معنا میکنن. پس برگردیم ببینید آقا بحث در کلام ما این نیست که ما چیا از این کلام میتونیم بفهمیم، به این دلالت نمیگن. دلالت یعنی اون که این لفظ این معنا رو به ما برسونه، همین و بس، نقطه سر خط. اما هر چیزی شما با تحلیل عقلی میتونید از این جمله بکشید بیرون، نه دلالت نیست، دلالت لفظی نیست، دلالت های عقلی است. این که یه جمله ازش عکس مستویشو میفهمیم، عکس نقیضشو میفهمیم، در بحث‌های اصول از امر به شی نهی از ضد رو میفهمیم، در بحث‌های اصول از امر به ذل مقدم امر مقدمه رو میفهمیم، تزمن رو میفهمیم، اینا دلالت نیست، اینا دلالت عقلیه، تو دستبندی ما نیست. تزمن هم همینه. اگه من به حضرت عالی گفتم کانگورو اومد، شما میدونی انسان عبارت از حیوان ناطق، اما کانگورو چی حیوان چی حیوان کیسه دار، حیوان جفت جفت به پر، حیوان بی دست و پا، حالا ها یه چیزی داره نمیدونیم که چیه. بعدها با تحلیل عقلی اگر کسی به شما گفت این فصل اوست، میفهمی اونم اومده، دلالت نداره. دلالت یعنی تا این اومد اونم باید بیاد. شما اصلا اولش فکر میکردی که آقا جبرئیل بسیط جنس و فصل نداره، دلالتی برم از جز نداره، اصلا نمیدونی جز داره، این چی چیه که تو نمیدونی اصلا هست یا نیست، بعد بگی دلالت داره. بعدها فهمیدی نه جبرئیل هم خودمونه جنس و فصل داره، تو ماهیت داره، هر چیزی که ماهیت داره جنس و فصل داره، بعد میگه خب بعد جزم داره، حالا داره یا نداره به جا خودش. یکی دیگه از دلالت های عقلی، اگر من به شما گفتم هر اینجوری نگیم، اگر گفتم ماهیت انسان لازم الاکرام است، شما میفهمی زید هم لازم الاکرام است. چرا؟ اسباب مصداق، انطباق کلی بر مصداق دلالت عقلی است، نه دلالت التزامه، نه دلالت تزمنه، نه دفهومه. روح قضیهی که میخواییم زیرا به تزمن رو بزنیم برمیگرده به یک نکته، و اونی که مفاهیم بسیط و متباینند، جزء و کل ندارن، جزء و کل ما رو وجوده، ما رو ماهیته نه مفهوم. ماهیت و وجود امور عینی هست، مفاهیم امور ذهنی هست. ببینید انسان و حیوان دو مفهوم، اگه لحاظشون میکنید اینا متباینن، هیچ ربطی به هم ندارن. از این اگه به این رسیدی دلالته، نرسیدی دلالت نیست. کی میرسی؟ یا باید موضوع لایش بشه، یا باید لازم بیان من الاخصش بشه، یا باید وضع تعیونی جدیدش بشه. این میشه دلالت لفظی. یا باید برهان عقلی بیاری برسی، با برهان عقلی هم میشه دلالت عقلی. دلالت عقلی دلیل نیست، استدلاله. ما از زیه خناق میگیم دلالت. دلالت یعنی خودش ببره شما رو، شما برای اینکه بفهمی از ذل مقدمه واجبون، مقدمه واجبون یه ساعت نه، باید اینجا سه ماه حرف بزنه تا در بیاد ذل مقدمه واجبه، پس مقدمه واجبه. استدلال میبره، دلالت نیست که. استدلاله. اینقدر حرف بزنی، عکس نقیض بکشی، عکس مستوی بکشی، اونو بیاری، اینو بیاری، این حرفو ببینی تا بگی حالا هست یا نیست. نه، گوش کن. پس ببینید مفاهیم بینشون تباینه. در عالم خارج بله، حیوان جز انسانه، انسان عبارت است از حیوان ناطق، ولی از حیث مفهوم اینا متباینه. اگر لازم بیان است میرسه، نیست میرسه. صفحه 23 اون جدولمون رو ببینید، این جدولو احتجاج 23 درسته دیگه، احتجاجات کلامی. یعنی که ما میتونیم با چیا ببریم طرف تو دادگاه، حالا چه دادگاه عدل الهی باشه چه دادگاه عدل غیر الهی، میتونیم ببریم طرف و اونجا بشونیم بگیم آقا تو اینو گفتی پس اونو باید یقتو بگیری. یا اینا دلالات کلامه یا لوازم صدق کلام. این لوازم صدق کلام میشه استدلال، دلالت نیست. اگرم از زیر خناق بشیم میگیم دلالت عقلی، از باب دلالت لفظ نیست، استدلال. لوازم صدق کلام چیه؟ همین عکس مستوی، عکس نقیض، لوازم عقلی بیان غیر غیر اخص، لوازم غیر بیان، همین صدق کلی بر جزئی، مصداق، دلالت اقتضا. اگر من به حضرت عالی گفتم دیروز باران آمد، شما از کلام من میفهمید دیروز هوا ابری بوده. من به این نگفتم، نه مفهوم کلام منه، نه منطوقشه، نه مطابقشه، نه التزامشه، هیچ کدوم. این دلالت اقتضاست. دلالت اقتضا یعنی وقتی شما معلولو میگی، عقل به تو میگه معلول بی علت نمیشه، بس علتی هم وجود داره. به این میگن دلالت اقتضا. دلالت اقتضا نه مطابقیست، نه تزمونیست که حالا اصلا نداریم، نه التزامیست، نه مفهومه، هیچ کدوم. از باب صدق کلامه. چرا؟ چون وقتی معلول موجود است و این جمله معلول موجود است اگه صادق است، علتش هم باید صادق باشه. اینا بهش میگن لوازم صدق کلام. لوازم صدق کلام نحوه استدلالش استدلال عقلی است. خب دلالت کلام ما اینجوری گفتیم سه نحوه داریم: دلالت مطابقی، دلالت بر موضوع تعینی اولیه، دلالت مفهومی که میشه دلالت بر معنای موضوع تعینی. البته بغلش پرانتزی باز بفرمایید اون انصراف رو هم بنویسید، چون قبلش که نوشتیم اینجا نخواستیم زیاد گنده بکنیم هی ذهن قاطی بشه. سومی هم دلالت التزام. اینم تمام. اینجا یه نکته مهمی پیدا شد. یادتون باشه بین مرحوم آقای بروجردی و امام یه دعوای اینجا شد، جلسه قبل خوندیم، چهارشنبه گفتیم. امام میگفتن که آقای بروجردی شما یه تقسیم بندی که کردید اشتباه. تقسیم بندی چی بود؟ مرحوم آقای بروجردی میگفت اصولیین دو دستن، اصولیین متقدم، اصولیین متأخر. میگفت بحث اصولیین متقدم بحث چیه؟ کبرویست. یعنی میگن مفهوم هست، نمیدونیم حجت هست یا نه. اما اصولیین متأخر میگن اگه هست که حجته، نمیدونیم هست یا نیست. پس در اینی که هست یا نیست بحثه. امام اینجا آمدن گفتن نه، قدما هم همین بحثو داشتن، قدما بحثشون صغروی بود، اونا هم میگفتن اگه مفهوم هست یا نیست باید بررسی کرد. ما اینجا قائلیم با این سیستم بحثی که چیدیم، بحث ما هم صغروی است. یعنی ما میگیم یا وضع تعینی هست، اگر هست حجت هست، یا نیست. پس بحث در بود و نبود مفهومه، نه در حجیت مفهوم. اینو ننوشتم تو برگه، دوستان اضافه بکنن. پس بحث ما هم میشه بحث صغروی، یعنی بحث ما هم در رابطه با اینه آیا وضع تعینی جدید یا آیا انصراف هست، اگر هست مفهوم حجت هست، یا نیست، اگر نیست مفهوم حجت هست. خب این تمام کلام در بحثی که ما درباره مفاهیم گفتیم. از روزی که شروع کردیم چه گفتیم حواسای من؟ از اولی که روزی که وارد بحث مفاهیم شدیم، یک بحث نسبتاً مقدمه‌ای رو گفتیم، چهار مقدمه که جای خودش مطرح شد. بعد وارد شدیم در تعریف مفهوم، تعریفی آوردیم که حکم غیر مذکور، حکم لغیر مذکور در محل نطق، لافی محل نطق. اگر ما بخوایم بگیم مفهوم عبارت است از موضوع له تعینی جدید مضاف، خیلی هم دنبال لغت میگشتم چی بذاریم که زیادی اضافی، لغت خوشگل براش پیدا نکردیم، اما الان به ذهن رسید مضاف یه لغت قلاس خوبیه. وضع تعینی مضاف یعنی اضافه شده، تزریق شده. این میشه تعریفی که ما ازش مطرح میکنیم، بسیار هم برامون منشأ اثره. به تعریفمون دقت کنن دوستان، به تعریفمون انشاءالله تا آخر بحث مفاهیم میخواییم وفادار بمونیم. خب تمام، نقطه سرخ. از اینجا به بعد دو شاخه بزرگ میشن مفاهیم. یه شاخه مفهوم موافقت فهوا، اولویت، لحن. یک شاخه شاخه مفهوم مخالفت. مرحوم آقای آخوند و همه اصولی تقریبا اصلا این مفهوم موافقت و چند بچه صیغه‌ای بوده ولش کردن به امان خدا، این چی رو جوش بحث نکرده، چون مظلوم واقع شده. ما اونو مقدم میداریم و درباره مفهوم موافقت هم بحث خیلی زیاده، بحث سختی هم داره. اینو که رد کردیم اون وقت وارد مفهوم مخالفت میشیم. مفهوم مخالفت انواع بسیار زیادی داره، حالا ببینیم تا چقدرش رو حوصله میکشه بریم جلو.